آقاشون سلام.
کسی پا به یه حرمت گذاشته دست خالی از اینجا ردش نگو، رو فرشت نشسته، همه رو شفی باش یا امام رضا.
اگر حال دلتون امام رضایی شد برای همه دعا کنید، این روزا خیلی ها گرفتاری.
ای صفای قلب دارم هر چه دارم هست و دارم تا قیامت، ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم، منم خاک درم غلام و نوکرم، مران از در مرا بزن رضا جانم، رضا رضا جانم، رضا رضا جانم، رضا.
زیارت دلتون قبول بشه دوستان عزیز. گاهی وقتا تو دلمون باید دعا بکنیم، به خدای بزرگ بگیم که خب این راه رو برای ما هموار کن دیگه. الان که به پابوسی امام هشتم میخواییم بریم باید کلی هزینه بدیم، نمیدونم حد بلیت قطار، خب بعضی ها تمکنشو ندارن، واقعا نمیتونن، توانش رو ندارن، ولی دلشون پر میزنه برای زیارت امام هشتم. یا امام رضا خودت یا راه و هموار کن، یا بساط سفرشون رو جور کن، یا اینکه لذت خاص اون زیارتتو بهشون بده که با دلشون به زیارت شما بیان، بارگاه نورانی شما رو با پای دلشون بیان قدم بزنن و حظشو ببرن. امیدواریم که همه ما این توفیق رو داشته باشیم تا از پیروان راستین و حقیقی ائمه اطهار علیهم السلام باشیم. فرصت داریم یکی دوتا پیامک دیگه هم بخونیم در ارتباط با مردم داری، که گفته بودیم چرا باید مردم داری بکنیم، چرا باید به هم دیگه کمک بکنیم، مثلا مردم داری به چیه. نوشتن که سلام به شبهای ایران، رادیو سمنان خسته نباشید، خدا قوت. خوبان مردم دار نوشتن که مردم داری به احترام و محبت و فداکاری و از خودگذشتگی برای مردم، رفتار خوب داشتن، خدمت کردن، خیرخواه بودن برای مردم و با مردم بودن، یک دل بودن، همرنگ بودن، همراه بودن. همه این خصوصیات رو نوشتم و گفتن اینها فاکتورهایی که میشه به مردم داری اطلاق بشه. آقای یوسف باغچی حالا از بجنورد، امیدوارم فامیلشون رو درست خونده باشن، فامیلی خیلی سختی هم دارن. خب عیسی عزیزخانی از ابهر نوشتن که مردم داری یعنی مردم ازت راضی باشن، در یک کلام خیلی خلاصه توضیح دادن. و نوشتن که با سلام و عرض ادب، اگر ما انسان ها به فکر هم نباشیم سنگ رو سنگ بند نمیشه، پس باید به فکر هم دیگه باشیم و همدیگر رو دریابیم. شنونده همیشگی شما قاسم خادمی از زیبا شهر مبارکه اصفهان، از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. خب به قید قرعه از بین همه تلفن‌ها و پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، آقای طاهر فتح‌علی‌زاده از اردبیل زیبا شهر انبران همراه ما بودن. خیلی ممنون، بهشون تبریک میگیم. از همراهی شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم. میگن سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را بسیار زیبا بخواند. قصه عشق قصه انسان بودن ماست. از اینکه همراه برنامه شب‌های ایران از رادیو سمنان بودید ممنون و سپاسگزاریم. لحظاتتون خوش و خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'e.
Şebekeyi Ustaniye Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنید
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا، دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان زردبیل رادیو سنو پخش بهیدین از هستم زیر شدیسیس ممنون اختوس لارسزین همراه لوزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لفتیز و توجه زی طلب لفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم نوسم چطاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام، با بخش سوم بازنویسی و تنظیم رادیویی داستان بلند بیلی باد ملوان اثر نویسنده شهیر آمریکایی هرمان ملویل با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا در خدمت شمایی. بیلی باد داستان ملوان جوانی است به همین نام که در اواخر قرن 18 در نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا خدمت می‌کند. بیلی پسری است عوام اما محبوب همه. سادگی و معصومیت، ادب، متانت و نیز دیبایی چهرش همه را جذب او می کند. او همچنین ملوانی وظیفه شناس است که کارش را به خوبی انجام می دهد. بیلی قبلا در کشتی تجاری کار می کرده و اکنون به یک کشتی جنگی احضار شده است. او خانواده ای ندارد و از لکنت زبان در مواقع بحرانی رنج می برد. اکنون بیلی در کشتی جنگی سردکل دار است. اما دردسرهای کوچکی از قبیل گم شدن وسایل برای بیلی اتفاق می افتد که مانع از انجام وظیفه‌اش به صورت درست می شود. بیلی این مشکل را با پیرمردی در میان می گذارد و او بیلی را آگاه می کند که یکی از افسران به نام کلاگارد که دژبان کشتی است به او پیله کرده است. در حقیقت کلاگارد چشم دیدن بیلی را ندارد. دعوت می کنم شنونده ادامه داستان باشید. افسر دژبان را چه می شد و موضوع هرچه بود چگونه می توانست ارتباطی با بیلی باد داشته باشد که پیش از ماجرای ریختن سوپ هرگز سر و کاری با او نداشت. بیلی باد که در کشتی تجاری در مقام عامل صلح و آشتی آزارش به مورچه نمی رسید. چرا باید پادیلمی به ملوان زیبا پیله کرده باشد؟ دلیلی که الزاماً باید به عنوان تنها دلیل پذیرفتنی فرض شود، نفرتی خودجوش و ریشه دار است که تنها با رؤیت کسی در دل برخی از آدمیان برانگیخته می شود، هرچند آن آدم بی آزار باشد. حتی ممکن است نفس این بی‌آزاری موجب آن نفرت شود. کلاگارد آدمی بود مبتلا به جنون خوب‌ستینت که بر اثر تربیت شریرانه یا کتب زاله یا زندگی بی‌بندوبار پرورده نشده بود، بلکه با او زاده شده بود. از اینکه اندام کلاگارد چیزی کم نداشت و چهره‌اش خوش‌ترکیب بود قبلاً سخن رفته است. به نظر می رسید که از این جنبه‌های مطلوب بی‌خبر نباشد، زیرا در لباس پوشیدن وسواس به خرج می داد. اما ترکیب بیلیباد قهرمانی بود و هرچند چهره‌اش فرزانگی چهره کلاگارد را نداشت، از آن تجلی کمتری نداشت. احتمال بسیار دارد که وقتی کلاگارد در صحنه ریختن سوپ عبارت هرچه نیکویان کنند لاجرم نیکوس را به کار برد، اشاره طعنه‌آمیزی به زیبایی چشمگیر بیلی داشت. بله، رشک و بدخواهی همانند هیولا است. اگرچه بسیار بزهکاران به امید تخفیف مجازات به اعمالی وحشتناک اعتراف کردند، اما یا هرگز کسی جدن به رشک اعتراف کرده است؟ چیزی در آن است که همگان آن را از شریرانه ترین جرائم شرم‌آورتر می دانند و نه تنها آن را انکار می کنند، بلکه هنگامی که این صفت به فردی هوشمند نسبت داده می شود به دیده تردید در آن می نگرند. ولی رشک کلاگارد نوع مبتذلی از این حس نبود و نشان از آن رگه حسادت بارز نداشت. اگر کلاگارد چهره زیبا، طبیعت سالم و شاد و لذت ساده دلانه از جوانی را در بیلیباد به دیده رشک می نگریست، بدین سبب بود که این همه ملازم طبعی بود که در سادگیش هیچ میلی به بدخواهی وجود نداشت و از او ملوان زیبایی بدون معاند می ساخت. افسر اسلحه‌دار شاید تنها کسی در کشتی بود که می توانست پدیده اخلاقی بیلی را به حد کفایت ارج نهد و این بینش جز تشدید حس او کاری نمی کرد و گاه به شکل بیزاری از معصومیت در می آمد که خود معصومانه بود. کلاگارد هیچ نیرویی نداشت تا با شر ذاتی وجودش به مقابله برخیزد. با این همه به راحتی می توانست آن را پنهان بدارد. نیکی را می شناخت اما از نیک بودن عاجز بود. برای طبیعتی چون کلاگارد چه چاره ای بود جز آن که بر خود بپیچد و همچون کژدمی به افتضای طبیعت خیش رفتار کند. کینه و غیظ در نهایت ژرفای خود چیزی نیست که برای ایفای نقش خود به صحنه شاهانه نیازمند باشد. در آن صحنه که کلاگارد متوجه شد آن مایه چرب جاری پیش پای او از کجا می آید، حتما آن را به حساب تصادف محض چنان که بود نگذاشت، بلکه آن را حیله‌ای از طرف بیلی دانست که به احساس بدخواهی خود او پاسخ می گفت. این رویداد برخی از گزارش‌هایی را که جیرجیرک به گوش او رسانده بود تایید می‌کرد. جیرجیرک یکی از کارگزاران حیله‌گرش بود که به خاطر صدای جیغ‌جیغی و صورت باریکش در میان ملوانان به این نام مشهور شده بود. از آنجا که موفقش او را چون ابزاری زمینی برای دام نهادن و نگران کردن سردکلدار گماشته بود، او که خادم با وفایی بود بر عهده خود گرفته بود تا با رساندن بعضی شوخی‌های معصومانه بیلی خوشتینت به گوش فرماندهش بپردازد و به اختراع القاب زشت و گوناگونی دست بزند و ادعا کند که اینها را از زبان بیلی شنیده است. افسر اسلحه‌دار هیچگاه در صحت این گزارش‌ها شک نمی‌کرد، به ویژه که خوب می‌دانست هر افسر اسلحه‌دار تا چه حد می‌تواند منفور باشد و چطور جاشویان لبه تیز استهزای خود را نهانی متوجه او می کنند و لقبی که بدان در میانشان شهرت داشت، یعنی همان پادیلمی، در بردارنده بیزاری دیرین ملوانان از او بود. تلافی کردن معمولاً در مقایسه با خطای فرضی ابعادی غول‌آسا دارد. اما وجدان کلاگارد چه؟ زیرا هرچند وجدان‌ها متفاوتند، اما هر ذی‌شعوری بدون استثنا وجدانی دارد. وجدان کلاگارد که جز وکیلی برای اراده او نبود، از کاهی کوهی می‌ساخت. احتمالاً با این استدلال که انگیزه بیلی در ریختن سوپ جلوی پای او همراه با القابی که به او نسبت می‌داد، شواهد محکمی علیه او بود و این خصومت موجه را به صورت حق تلافی‌جویی در می‌آورد. هنوز چند روزی از رویداد نهارخوری نگذشته بود که اتفاقی بیلی باد را بیش از پیش سرگشته و نگران کرد. شب گرمی بود و سردکلدار از نعنوی داغ خود در عرشه زیرین به بالاترین عرشه رفته و خوابیده بود. حال کسی خواب او را آشفت که حتما از قبل از خواب بودن دیگران مطمئن شده بود. به شانه‌اش زد و چون بیلی سر بلند کرد به شتاب در گوش او نجوا کرد: زود به بادپناه زنجیرهای جلو بیا، بیلی خبری شده، زود باش اونجا میبینمت. و ناپدید شد. بیلی گیج و خوابالود همچون آدمی کوکی از جا برخاست و در تعجب از اینکه چه خبر شده خود را به محل رساند. دیری نپایید که غریبه در این محل دنج به بیلی باد پیوست. قرص ما هنوز بر نیامده بود و بیلی نمیتوانست چهره مرد غریبه را به وضوح ببیند. با این همه در هیکل و رفتار او چیزی بود که بیلی او را به جای یکی از کارگران عقب عرشه کشتی گرفت و اشتباه هم نکرده بود. مرد با همان نجوای شتاب زده پیشین گفت: سس بیلی، به تو دست برد زدن مگه نه؟ خب به منم زدن. بیلی که دقیقا از این حرف سر در نیاورده بود چیزی نگفت. مرد گفت: ما تنها کسایی نیستیم که مورد تعدی قرار گرفتیم، گروهی مثل ما هستن، نمیتونی کمی کمک کنی؟ بیلی که دیگر خواب به کلی از سرش پریده بود پرسید: منظورت چیه؟ مرد گفت: اینجا رو ببین. و دو شیء کوچک را که در تاریکی برقی ضعیف داشتند بالا گرفت. ببین اینا مال توه بیلی، اگه فقط. اما بیلی میان حرف او دوید و نارسایی صوتیش تا حدی به سراغش آمد: لعنت بر من، نمیدونم مقصود چیه، اما بهتره بری پی کارت. مردک که دست پاچه شده بود برای لحظه ای تکان نخورد و بیلی به جلو پرید و گفت: اگه نزنی به چجاک خودم میندازم تو آب. هیچ شوخی نمی کرد و فرستاده مرموز جا خالی کرد و در سایه تیرهای دکل اصلی ناپدید شد. در اینجا غرولند یکی از مسئولان عرشه جلو بلند شد که از صدای بیلی از خواب پریده بود: چه خبره؟ و چون بیلی را به جا آورد گفت: تو هستی؟ حتما چیزی ناراحتت کرده بود، چون زبونت میگرفت. بیلی که بر لکنت خود فائق آمده بود پاسخ داد: یکی از کارگرای عقب کشتی رو اینجا تو قسمت خودمون پیدا کردم و بهش گفتم گورشو گم کنه. آن مرد با درشتی گفت: کار خوبی با این دقلبازا کردی سردکلدار. مسئولان عرشه جلو که بیشتر کهنه‌کارانی سرسخت و پایبند به تعصبات دریایی‌اند، اصلاً تجاوز به حریم کاری خود را دوست ندارند، به ویژه اگر متجاوز کارگر عقب عرشه باشد که هرگز مگر برای پیچاندن بادبان اصلی به بالاترین نقطه کشتی نمی‌روند. این رویداد ویلی باد را به شدت حیران کرد. نخستین بار بود که در زندگیش برای دسیسه پنهانی به شخص او رجوع شده بود. پیش از آن چیزی از کارگر عقب کشتی نمی دانست، چرا که این دو مأموریت‌های سخت جدا از هم داشتند. مفهوم این ماجرا چه بود؟ و آیا آن دو شیء درخشان که مرد در برابر چشمان بیلی گرفته بود می توانست واقعاً سکه‌های 21 شلینگی باشد؟ این سکه‌ها را که در دریا به فراوانی نیست از کجا آورده بود؟ هرچه بیشتر این مسئله را سبک سنگین می کرد پریشان‌تر می شد. هرچند درست آن را نفهمیده بود، به طور غریزی می دانست که حتما متضمن نوعی نحوست است. بعد از ظهر روز بعد، در نخستین نگهبانی دو ساعتش، مردی را که با او در تاریکی دیدار کرده بود، در آن پایین تشخیص داد. او را بیشتر از ترکیب کلی شناخت تا از صورت ککمکی و چشمان شیشه مانندش. آن مردک همسن و سال او بود و در نگاه اول همه ظواهر حاکی از جوانکی ساده و تا حدی سبک مغز بود. هیچ کس فکر نمی کرد که چون این آدمی گرانبار از افکاری خطیر باشد که حتما ریشه در توطئه‌ای جدی داشت. هرچند بیلی متوجه نبود، ولی مردک با نگاهی از گوشه چشم ابتدا متوجه بیلی شده بود و آنگاه وقتی دید بیلی به اون نگاه می کند، چنان که گویی آشنایی قدیمی را می بیند، سری به نشانه شناخت دوستان تکان داد. یکی دو روز بعد، اتفاقی از کنار بیلی گذشت و سخنی گذرا حاکی از همبستگی نثار او کرد که چنان بیلی را پریشان کرد که نمی دانست بدان چگونه پاسخ دهد و لاجرم هیچ به روی خود نیاورد. اکنون بیلی بیش از پیش سردرگم شده بود و هرگز به مخیله‌اش خطور نکرد در مقام جاشویی وفادار وظیفه دارد که این موضوع مشکوک را گزارش کند. موضوع را پیش خود نگاه داشت. با این حال نتوانست از سبک کردن بار خود نزد پیرمرد خردمند کشتی خودداری کند. آن دو که بیشتر ساکت بودند، با هم بر عرشه نشسته و سرهایشان را به نرده‌های آن تکیه داده بودند. روایت بیلی موجز و بدون ذکر نام بود و پیرمرد با شنیدن آن و پس از تأملی کوتاه گفت: من که به تو گفتم بیلی باد. بیلی پرسید: چه چیزی رو گفتی؟ گفتم که پادیلمی به تو پیله کرده. بیلی با حیرت پرسید: و پادیلمی چه ارتباطی با اون کارگر ابله عقب کشتی داره؟ آه، پس او کارگر عقب کشتی بود. یه سرپنجه گربه، یه پنجه گربه. و با آن اظهار با دندان سیاهش به تکه تنباکوی گاز زد و هیچ پاسخی به سؤال عاجل بیلی، هرچند آن را تکرار کرد، نداد. به احتمال زیاد تجربه دور و دراز این پیرمرد را به احتیاطکاری تلخی کشانده بود تا هرگز در چیزی مداخله نکند و به کسی اندرز ندهد. برخلاف اصرار سرسختانه پیرمرد که افسر اسلحه دار را مسئول نهایی همه تجربه های غریب بیلی بر عرشه بیلی پوتنت می دانست، ملوان جوان آماده بود تا آنها را به هر کسی دیگری نسبت دهد، مگر آن مردی که به قول خود بیلی همیشه سخن شیرینی برای او ذخیره داشت. دوستان عزیز خسته نباشید، شب شما بخیر. امشب سومین بخش بازنویسی و تنظیم رادیویی داستان بلند بلیباد ملوان نوشته هرمان ملویل را با تنظیم رادیویی معصومه خادم نیا شنیدید که امیدوارم تا اینجای داستان را پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سلام از دلم خدمت عزیزان، ساس مزین اردبیل رادیوسون پخش مهدیدنم اشیدیسیز جزوز خیر اصان و دنیالارزا ممنونم سیزن همراه لغزدان به شبچه نسبت همیشه لطفیز واردی امیدوار اخچه ایمونم بلده ویزن با هم برنامالر اشیدیم و رضایت خاطر رزد زر بالا شیفتی شب موقعیت دولان عزیز هموطنلرمزه عزیز هموستانلرمزه خدا قوت ارزیلیو و انشالله که همیشه زیبلاری پلی زناری سلامت و امنیتی ویر شیفتلاری اوسن. سیزن خواهش الیوخ چی اردبیل رادیو سینان همراهلق بیرون بیر با کلام موسیقی تقدیم اولی خدمت ویزا بو بخش دا ویزا همراهلق الاسس ممنون اولوخ.
یا آی آن نروی است که من وصف جمالش دارم، این حدیث از دگری پرس که من حیرانم باختار. یا عزیز من جا یا همه بینم، همه بینم، نه انسان که من میبینم، همه خانم، نه این نقش که من میخوانم. عزیزم من وای جان
عشق من با گل عشق من با گل رخسار تو امروزی نیست، دیر سالی است که من بلبل این بستانم. باش باش تا جون برود در طلب جانانم، که به کاری که به کاری به هزین باز نیاید جانم. یا غمار
سلامت فرد، سلامت جامعه. سوال اول، بیشتر سعی میکنید برای ظاهر خودتون و منزلتون هزینه کنید یا راحتی و آسایشتون؟ این سوالیه که شاید بیشتر ما باهاش درگیر هستیم. فلان میز و مبل و پرده رو بخریم چون زیباتره، چون جدیده، چون به کاغذ دیواری جدیدمون میاد. فلان لباس رو بخریم بپوشیم چون قشنگتره. درسته باهاش راحت نیستیم، ولی مهم اینه که تو چشمه، همه میبینن چه لباسی پوشیدیم. کمد اتاق کوچیک رو نمیخواد عوض کنیم، درش بسته نمیشه، خراب شده، ولی آخه تو چشم نیست که خرجش کنیم، نمیخواد. میز تحریرم که واجب نیست، همون قدیمی خوبه. میز رایانه هم اصلا لازم نیست بخریم، روی همون میز تحریر کار میکنیم دیگه. مهم اینه که لوستر خونه رو عوض کنیم، اون مهمه. سوال دوم، زیبایی مهمتره یا سلامتی؟ البته که هممون اول میگیم سلامتی. درسته سلامتی مهمه، اما برخی از ما در عمل به زیبایی توجه بیشتری داریم. میگید از کجا میگم این حرفو؟ کسانی که تو خونه رایانه دارن یه لحظه به سوالم دقت کنن. آیا میز رایانه‌شون استاندارده؟ آیا صندلی که استفاده میکنن برای کار با رایانه مناسبه؟ اصلا آیا تا به حال خواستیم که راجع به یک میز استاندارد رایانه تحقیق کنیم؟ یا حتی بخوایم براش هزینه کنیم؟
تو خونمون من رایانه دارم، بعد میزشان دارم. نمیدونم دقیقا میزش استاندارده یا نه.
میز باید طوری باشه که آدم مسلط بشه به صفحه مانیتور و صندلیم خوب هر چقدر راحت‌تر باشه به نظرم بهتره. باید اطلاع رسانی بشه و از طریق کارشناس زیاد اطلاع نرم در این مورد.
رایانه داریم ولی میز رایانه نداریم تو خونه. میز کار رایانمون تو محل کارم میدونم که استاندارد.
خب میزای کامپیوتری که برای ادارات میذارن مثلا باید استاندارد باشه، ولی خیلی جاهستش که استاندارد نیستش.
خصوصیات و ویژگی های یک میز استاندارد رایانه چیه؟ خانم سهیلا رحیمزاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل، در این مورد توضیح میدن. در واقع
سطح میز شما باید به شما اجازه بده که مانیتور رو به طور مستقیم در جلوتون قرار بدید، طوری که فاصله بین شما و مانیتور کمتر از 50 سانتی متر نباشه. بخشای میز کیس رو هیچ وقت نباید روی میز قرار بدید و در کنار میز باید یک جایی رو برای قرار دادن کیس باید در نظر بگیرید. لبه‌های میز بایستی با مواد نرم پوشیده شده باشه و همچنین مدور نباشه. از یک استراحتگاه مچ هم بر روی میز بایستی شما استفاده بکنید.
به سلامتیمون بیشتر اهمیت بدیم.
تقدیم و تشکر علیم سی سرمتلی شدن لمزن همراه لغنان سینی اخچه بشاوه چردبل رادیو سی خدمت و زده مطمئن برنامه لرینم به اتفاق تمام همکارلارمز چی تلاش لارا بنادی از وقت نه برنامه لر آماده ارائه اولان سن و بو چی سیزده رازی اولاس تا شنبه ارده بشنان ایلمی برینزی جوندی برنامه لر ایشق نرمالی برنامه لر بازپخشینن دوام لانازخ
gecenin sesi şehirli ses bu sesin sahilinde biri məni gözləyir yelkənlərim dumanlarda açılır ay gecələr
Seni gördüm Ayşe'nda Künlümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize
Bildim ki bu nazından bir ləhzə dayanmazsan, Könlümdə olan dərdə hər giz sən inanmazsan, Mənası nədir düşsəm torpağıva zillətlə, Öpsəm də əyağından bir halimə yanmazsan, بسم الله الرحمن الرحیم عشق کویونون اساس معشوقی تایسز یارادانون گزل آدینان عزیز و حرمتلی شیدنلر سلام بو گجز و هر گجز خیر برکتنن دولی اولسون Kirami dostlar, Ay Işığında bərnaməsində bu gecə Şeyx Fəriduddin Əttari Neyşaburi 6 və 7-ci əsrin adlım şair və arifindən danışacaq. Şeir və musiqi bəxşi də bərnamənin ayrı bəxşilərindəndir. Xidmətinizdə olacaq və müntəzirik ki, siz də bizlə irtibatda olasınız. 162 və 33 81 9000 nümrəli telefonlarımız ixtiyarızdadır. biz için peyam göndermek ya öz nazarlarınız, şiir ve edebi metinlerinizi bize göndermek istesiniz, 30452 peyam numaramız ihtiyarınızdadır. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز و گرامی دوستلار اردبیل رادیوسو نشیده ایسوز و آیشرندا برنامه سین بو برنامه نی رادیو اردبیل نن همزمان رادیو نمادان دا اشیده بیلرسوز خدمتوز دیو که انشالله که برنامه نن آخر دیگلر نزم بزنن یلداشلی قیلیسوز بحارن بو تراوتلی و نشاطلی günlərində و gecələrində inşallah ki yaxşı anlar و ləhzələr soğuşdurasız. Bərnamənin bu əvvəl dəqiqələrində gözəl bir qətə musiqi eşidək birlikdə. Küçələrə su səpmişəm unvanlı mahnını eşidək. Gerami dostlar, xidmətinizə yetirdim ki, bu axşam Əttar Neyşaburidən danışacaq Ayışığında bərnaməsində. Fəridəddin Əbu Hamid Muhammed ibn Əbu Bəkr İbrahim ibn İshaq Əttar Neyşaburi bəzi müvarixləri nəzərinən 513-cü hicri ilində dünyaya gəldi. O, Neyşabur şəhrinin Kədkən ya Şadiyax kəndində anadan oldu. Atası bu kəndidə ətarlıq elərdi və Türkiyə dava satardı. Fəridəddin uşaqlıqdan ata şoğluna məşğul oldu. Atası dünyanı dəyişəndən sonra əttarlıq şuğulun idamə verdi və el arasında əttar unvanında məşhur oldu. Bəzi rivayətlər əsasında təbabəti də öyrənib, təbabət deyilərmiş. Amma əttarın zindəgisində lap mühüm ittifaq əttarda vücuda gələn ruhi bir təğyir idi. Bu ruhi təğyirində eşitməli macərası var. عطار نیشابوری فعال بی انسانمش استر عطارلخ زمانی استر سفرلرنده و حتی گجالخ زمانی که نیشابورده ساکن اولی و عمرنون سنونه قدر بو شهرده یاشی اخیب یزمختان الچهمی اونون منظوم و منصور اثرلری فارس ادبیاتنان دیرلی و مشهور اثرلرنندی که چخل محققلرن توجهن ازنه جلب الیب. عطار نیشابوری 627. هجری ایلنده دنیاسنی دیشدی. عطارن ölüm ماجراسی ده اشیتملیدی. علاقه من دوستوز برنامنن دوامندا بو ماجرانی ده سیز اچون تعریف الیجیک. به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم، به دردی مبتلا گشتم که درمانش نمی بینم. در این دریا یکی در است و ما مشتاق در او، ولی کس کو که در جوید که جویانش نمی بینم. چه جویم بیش از این گنجی که سر آن نمی دانم، چه پویم بیش از این راهی که پایانش نمی بینم. در این راه کوی محرویست، خلقی در طلب پویان، ولی کن کوی چون یابم که پیشانش نمی بینم. به خون جان من جانان ندانم دست آلاید، که او بس فارغ است از ما سر آنش نمی بینم. دلا بیزار شو از جان اگر جانان همی خواهی، که هر کو شمع جان جوید غم جانش نمی بینم. برو عطار بیرون آی با جانان به جان بازی، که هر کو جان در او بازد پشیمانش نمی بینم.
افتادم که پایم.